ذات نیک، آرام و دلنشین برایتان آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم توسری میخورد. امروز دولت سعودی هم همینجوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
تمام حرف دلم این است: من عشق را با نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا. با نام و یاد خدا. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما بخیر. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم اولین برنامه را بشنوید.
رویدادهای هفته.
شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر جمعتون بخیر. امروز هم با رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. برای مرور مهمترین رویدادهای هفته و تحلیل‌های مربوط به اونها، شماره پیامک برنامه 30900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل مختلف نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. رویدادهای هفته رو با مروری بر مهمترین اخبار داخلی این هفته آغاز می‌کنیم با اجرای همکارم احسان همتی.
سلام، خوش اومدین به اولین بخش خبری رویدادهای هفته. من احسان همتی هستم و با این اخبار همراه شما هستم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به آزادی نفتکش گریس 1 با حکم دیوان عالی جبل الطارق تأکید کرد رفع توقیف نفتکش گریس 1 با حکم دیوان عالی جبل الطارق نمونه ای از شکست دشمن در روزهای اخیر است و این میزان از توقیف صرفاً با آزادسازی جبران نمی شود، بلکه باید با پیگیری های حقوقی خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه آنها که برخلاف موازین بین المللی اقدام می کنند. تلاش ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر شکست خورد. پومپئو با تکرار ادعاهای واهی گذشته آمریکا، کشورمان را به حمایت از تروریسم و تلاش برای توسعه های برنامه‌های هسته‌ای متهم کرد. اما هیچ یک از کشورهای حاضر در نشست شورای امنیت از نظر واشنگتن در قبال تهران حمایت نکردند. نمایندگان آلمان، فرانسه و انگلیس در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر نقش ایران در حل مشکلات به ویژه در تنگه هرمز تاکید کردند و گفتند یکی از راه‌ها برای رسیدگی به مشکلات جاری از جمله در تنگه هرمز شروع گفتگو با ایران است. آنها با تاکید بر اجرای این استکس برای تجارت مشروع با ایران اعلام کردند اروپا به طور کامل به برجام پایبند است. موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفت گام سوم کاهش تعهدات متناسب با شرایط پیش روی ایران و سایر کشورهای باقی مانده در برجام در حال طراحی است. وزیر دفاع با بیان رشد 2300 برابری توان دفاعی کشور در مقایسه با قبل از انقلاب گفت انگیزه، اعتقاد و تلاش جهادی در کنار چالش‌ها و تنگناهای تحریم موجب شد توان دفاعی کشور رشد روزافزون پیدا کند.
در اولین بخش تحلیلی برنامه دعوت میکنم شنونده بخش شاخص باشید.
شاخص.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه این هفته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و همافزایی قوای سگانه، اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور خواندند و با تاکید بر توجه کامل مسئولان به تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود نکات مهمی را درباره رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت، توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان، ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی و لزوم جهتگیری و هدف‌گذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تأمین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر بیان کردند و مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسیت بیشتر و مقابله جدی و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به مبانی دینی، انقلابی و اخلاقی فراخواندند. در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای علاوه بر توصیه‌های مهم در بخش اقتصادی، نترسیدن از دشمن را به مسئولان توصیه کردند و گفتند
از دشمن واقعا نترس. این دشمنی که امروز مقابل ماست، این دشمن امروز که خلق نشده، از روز اول این دشمن بوده، از روز اول انقلاب. اگر قرار بود که آمریکا و اروپا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌ها میتونستن نسبت به جمهوری اسلامی غلطی بکنن، تا حالا کرده بودن. ببینید که نتونستن. البته چرا؟ اذیت و آزار کردن، اما عرض خودشون هم بردن. نشون میدن که نمیتونن، نتوانستن در زمینه برخورد با نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام در این کشور نتوانستن کار بکنن. یه مقداری البته کارهای ما عقب موندگی پیدا کرده، اختلال پیدا کرده، اشکالاتی برای ما به وجود آمده هست، اما حرکت متوقف نشده. حرکت کردیم، پیش رفتیم. جمهوری اسلامی امروز کجا؟ 20 سال قبل کجا؟ 30 سال قبل کجا؟ زمین تا آسمون تفاوت کرده پیشرفت‌های ما و قدرت اقدام ما و توانایی‌های گوناگون ما، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور. کشور پیشرفت کرده. دشمن هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه. ملاحظه دشمن رو از این جهت نکنید. یعنی واقعاً اونچه که در 40 سال اول نتوانستن انجام بدن، در 40 سال دوم هم به توفیق الهی نمی‌تونن انجام بدن. به 40 سال دوم برای ما از 40 سال اول بهتر، برای اونا بدتر خواهد بود. این رو مطمئن باشید و تردید در این نکنید.
در خصوص بیانات رهبر انقلاب در این دیدار، توضیحات آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی رو میشنوید.
مقام معظم رهبری در دیدارشون با اعضای هیئت دولت و رئیس جمهور شاخصه های یک دولت در تراز انقلاب رو تعریف کردند. تأکید بر این داشتن که دولت باید در مسیر قدرت اقتصادی در رابطه با جنگ اقتصادی جدیتر ورود کنه و تولید کنندگان و رزمندگان جبهه اقتصادی معرفی کردن و شاخصه هایی که در خصوص دولت در تراز انقلاب اسلامی است این که اولا از تهدیدها و تحریم ها نترسه، دشمن ضعیفتر از این است که تصور میشه و تأکید داشتن که سخنانی گفته نشد که ازش بوی ترس بیرون بیاد. نکته بعدی این که در رابطه با رفع موانع تولید و کاستن خانهایی که عبیر ایشون این بود که به جای 7 خان 70 خان مانع در مقابل تولید وجود داره، اینا باید برداشته بشه. اینها همه سیم خاردارهاییست که دشمن جلوی ما گذاشته و متاسفانه ما خودمون هم این موانع رو داریم بیشتر میکنیم.
باز هم یک پیروزی دیگر از راهبرد محور مقاومت که این بار به تحقیر و شکست انگلیس منجر شده است. امریکا و انگلیس با رو بودن نفتکش ایرانی در حالی به دنبال قدرت نمایی و باج‌خواهی بودند که عملکرد مقتدرانه جمهوری اسلامی شکست این رویا پردازی را رقم زد، چنانکه در نهایت آنها وادار به آزادسازی نفتکش ایرانی شدند. بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن در خصوص پیام آزادی این نفتکش به دنیا گفت:
پیام اصلیش همین پیام اقتدار ملی کشور هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران این اراده قوی رو در همه سطوح داره که از حقوق خودش با جدیت دفاع بکنه و حاضر نمیشه که با در واقع اقدامات خلافی که توسط برخی کشورهای دیگه بخواد صورت بگیره از منافع خودش بگذره. و این اساره پیامی است که امیدواریم که به درستی درک بشه، که اگر این پیام به درستی درک بشه میتونه عامل مهمی برای تقویت صلح و ثبات در منطقه و دنیا باشه.
واکنش رسانه‌های جهانی هم به این مسئله مورد توجه بود، تا جایی که عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم چاپ لندن نیز به این آزادی واکنش نشان داد و گفت:
یتمثل بی اجبار.
این ابر نفتکش که با حکم دادگاه رفع توقیف شده بود، با وجود تلاش‌های ناکام آمریکا بندر جبل الطارق را به مقصد مدیترانه ترک کرد.
نکته قابل تأمل این که دولت امریکا همچنان در حال سنگ اندازی و دست و پا زدن در مورد این نفتکش است. امریکا در اقدامی که نشانه خشم این کشور از آزادی نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق است، دستور توقیف آن را صادر کرد. نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق رفع توقیف شد و با نام جدید آدریان دریا به مسیر خود ادامه داد و ناظران سیاسی معتقدند این اتفاق در ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی شکست برای امریکا و انگلیس و پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران است. بعد از آزادی این نفتکش در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای اینطور مطرح شد که امریکا هم بنابر آزادی این نفتکش داشته. در این خصوص آقای مهمان پرست سخنگوی اسبق وزارت خارجه پاسخ می‌دهد:
قطعا آمریکایی‌ها که موافق آزادی نفتکش نیستن، حتی مجدداً اعلام کرده بودن که مستقلن به دنبال توقیف نفتکش خواهند بود و بهانه کردن که چون از محل تأمین درآمدهای نفتی ایران به سوریه کمک میشه، مثلا میخوان این نفتکش رو توقیف کنن. آمریکا در ادامه دشمنیاش نسبت به جمهوری اسلامی ایران توی این مقطع کنونی خیلی شفافتر و صریح‌تر این دشمنی‌ها رو ادامه میده و رفتار غیر منطقی و غیر عقلانی اونها دیگه بر همه روشن شده. من فکر نمی کنم که آمریکا رضایت داشته باشه، ولی اینکه مجبور شدن این کار رو بکنن، اینکه چاره ای ندارن جز اینکه نسبت به خواسته های ما تسلیم بشن، این بحث دیگه ایه. یعنی آمریکا و انگلیس و همه متحدینشون باید بدونن که اگر قرار باشه تخلف بکنن و بخوان محدود بکنن عرضه انرژی از طرف جمهوری اسلامی ایران رو، خب متقابلا راه‌های زیادی وجود داره که این محدودیت‌ها برای اونها هم ایجاد بشه.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. خب در ادامه همراه میشیم با احسان همتی و مهمترین اخبار خارجی این هفته رو مرور میکنیم.
رئیس دفتر دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت این نهاد ضمن حمایت از برجام بر ضرورت گفتگوهای واقعی در منطقه تاکید کرد. یک رسانه رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که رئیس جمهور سوریه به پیروزی نهایی نزدیک می شود. روزنامه یدیوت آهارونت نوشت موفقیت ارتش سوریه در بازپسگیری شهر خان شیخون در حومه جنوبی ادلب پس از عقب نشینی گروه‌های مسلح از آن یک دستاورد بسیار مهم برای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به شمار می رود که طی 4 سال اخیر توانست بخش اعظم اراضی سوریه را بار دیگر تحت کنترل قرار دهد تا بیش از هر زمانی به کسب پیروزی نهایی نزدیک شود. معاون نماینده دائم روسیه در نشست شورای امنیت گفت آمریکا قوانین بین المللی را نادیده می‌گیرد و کشورهایی را که به این قوانین پایبند هستند تحریم و مجازات می‌کند. وی افزود دخالت در امور داخلی کشورها و حمایت از تروریسم منجر به خونریزی و انتشار تروریسم می‌شود. رئیس جمهور آمریکا طی جلسات خصوصی از وزارت دفاع این کشور خواست ونزوئلا را محاصره دریایی کرده و جلوی ورود و خروج کالا به این کشور را بگیرند. پایگاه اکسیوس به نقل از 5 مقام سابق و فعلی آمریکا گزارش داد که آنها مستقیماً این موضوع را از زبان رئیس جمهور شنیدند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در نتیجه حمله انتحاری این هفته به یک مراسم عروسی در غرب شهر کابل دست کم 63 نفر کشته و 182 نفر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
میرسیم به بخش انعکاس و نگاهی به 2 رویداد.
انعکاس.
در چارچوب راهبردهای اصولی جمهوری اسلامی ایران برای تعامل گسترده با دنیا در جهت شکست تحریم‌های آمریکا، این هفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ابتدا به کویت رفت و با ولیعهد و وزیر امور خارجه کویت مذاکراتی داشت و در این دیدارها بر پیشنهاد ایران در خصوص گفتگو و پیمان عدم تجاوز منطقه‌ای در برابر اتکای ترامپ به کنشگران خارجی تاکید شد. آقای ظریف در ادامه سفر خود را به 3 کشور اروپایی فنلاند، سوئد و نروژ آغاز کرد تا هدفهای اصولی کشور را دنبال کند.
خب ارتباطات ما با اتحادیه اروپا ارتباطات مهمی هست، مخصوصا که اتحادیه اروپا تعهداتی در چارچوب برجام داره و باید این تعهدات رو اجرا بکنن. لازمه که در این زمینه ها صحبت بشه. همینطور بحث مسائل منطقه‌ای، خب کشورهای هم فنلاند، هم سوئد، هم نروژ توی موضوعات منطقه‌ای ما فعالن. فنلاند و نروژ و سوئد در این مرحله است، بعد در مرحله بعدی سفر آسیایی هست که با چندین کشور در آسیا گفتگوها رو ادامه میدیم. لازمه که مخصوصا در آستانه مجمع عمومی ملل متحد این هماهنگی ها انجام بشه.
کارشناسان معتقدند سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ و فرانسه از چند حیث حائز اهمیت است. اول اینکه در اوج تبلیغات کاخ سفید علیه ایران و ادعای انزوای کشورمان، 4 کشور مؤثر اروپا از وزیر امور خارجه ایران دعوت کردند تا برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و افزایش سطح تعامل به کشورشان سفر کنند. در خصوص راهبرد این سفر توضیحات آقای عنادی کارشناس مسائل سیاسی رو می‌شنویم.
این سفر از این ما بیشتر در طور اروپایش داره اهمیت هست که در آستانه نشست وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در فنلاند داره برگزار میشه، یعنی چند هفته دیگه نشست اونجا برگزار میشه، و همینطور در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دیپلماسی چند جانبه و گفتگو تلاش داره وضعیتی رو که آمریکا در قالب فشار حداکثری داره دنبال می‌کنه رو تا حد زیادی خونسا کنه و در واقع از این باب داره اهمیت، و از طرف دیگه از اروپایی ها مطالبه جمهوری اسلامی ایران رو به جد داره مطرح میکنه که اگر اروپا میخواد اقدامی انجام بده فرصت همینطوری داره تحلیل میره و کم میشه. بنابراین این استیک و بحثایی که در این خصوص هست بایستی به جد عملیاتی بشه و دوره گفتار درمانی دیگه تمام شده و اگر اروپا قرار است اقدامی انجام بده باید انجام بده.
شهر خانشیخون به عنوان بزرگترین شهر استان ادلب به طور کامل به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمد.
با توجه به عملیات گسترده زمینی، حملات هوایی و آتش توپخانه، تروریست‌ها توان ماندن در مقرهایشان را ندارند و به ناچار منطقه را ترک می‌کنند.
ارتش سوریه بیش از یک ماه پیش برای تسلط بر خانشیخون و مناطق همجوار آن در شمال حماه و جنوب استان ادلب عملیات نظامی گسترده ای آغاز کرد و طی آن بیش از 10 شهرک و روستا را به کنترل خود درآورد.
ارتش 3 ماه پیش و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده این عملیات را شروع کرد و برای تحقق هدف تعیین شده به دور از شتاب زدگی عمل می‌کند.
با آزادی خانشیخون، مهمترین و بزرگترین شهر استان ادلب در اختیار دولت مرکزی بشار اسد قرار خواهد گرفت و در عمل موقعیت دولت دمشق در سراسر سوریه به طور نسبی با ثبات خواهد شد. در این خصوص تحلیل رو میشنویم از آقای رشنو، کارشناس مسائل غرب آسیا.
ارتش دولت سوریه با یک خیز بزرگ میتونیم بگیم ابتدا شهر کوچکتر حشین و سپس خانشیخون رو که در کنار شاهراه بزرگی که از دمشق و از ادلب عبور میکنه به حلب و در نهایت حمص رو میشه گفت که عملا حیات گذرگاهی سوریه رو در این شاهراه ما میتونیم مشاهده بکنیم. خانشیخون بر کنار این شاهراه و در میشه گفت گلوگر حساس این شاهراه قرار گرفته. ولذا آنچه که اتفاق افتاد قطع بیقین خیز بزرگی است که به نظر میاد ادامه و استمرار اون میتونه اون پیروزی بزرگ و پایان تروریسم رو در سوریه نوید بده.
گزارش هفته.
همزمان با 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی، از سامانه پدافند هوایی باور 373 رونمایی شد و این سامانه در اختیار قرارگاه پدافند هوایی ارتش قرار گرفت. گزارش این هفته رو میشنویم.
رونمایی از سامانه پدافندی باور 373، شاهکار جدید صنایع دفاعی ایران، روز پنجشنبه این هفته و همزمان با روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور و وزیر دفاع صورت گرفت.
به حول و قوه الهی در روز صنعت دفاعی و با توسل به روح امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که امروز روز ولادت با سعادت اون حضرت هست و در آستانه هفته دفاع مقدس، از سامانه بومی پدافند هوایی برد بلند باور 373 رونمایی میکنیم و دستور الحاق اون رو به شبکه پدافند هوایی کشور صادر میکنم. علا برکت الله.
رونمایی از این سامانه دفاعی برگ زرین دیگری در حوزه دستاوردهای دفاعی کشور است و از ویژگی‌های این سامانه بومی این است که هر هدفی که از سامانه S300 عبور کند به هر دلیل از باور عبور نخواهد کرد. دیگر ویژگی مهم و اصلی باور این است که این سامانه تماماً داخلی و بومی و بر اساس شرایط داخلی ایران میباشد و قابل هک و نفوذ نیست. سردار قریشی، معاون وزیر دفاع:
این سامانه پدافندی یک سامانه پدافندی است برای دفاع از فضای کشور، از یک ارتفاع حد اقلی تا ارتفاع حدود 60-65 کیلومتری، با برد سامانه تقریبا یک برد حدود همجور که تو اسمش هست 300 کیلومتر و میتواند اهداف رو از بیش از 300 کیلومتری در واقع کشف کنه و همزمان قابلیت کشف و شناسایی و اولویت بندی حدود 100 هدف رو داره.
آنچه رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید داشتند استفاده از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی بوده که در وزارت دفاع همواره سرلوحه کارها قرار گرفته و نتیجه اش هم همین سامانه های پدافندی بروز و پیشرفته است.
سرنگونی پهباد امریکایی در یمن. در تازه ترین تحولات یمن، پدافند هوایی این کشور موفق شد پهباد MQ-9 ارتش امریکا را شناسایی و سرنگون کند. این بخش گزارشی رو هم میشنویم.
در آسمان استان زمار این پهباد شناسایی و سرنگون شد. سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد ارتش توان مقابله با تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن را دارد. همزمان عربستان 60,000 نیروی مزدور یمنی و 30,000 نیروی خارجی به مرزهای این کشور با یمن اعزام کرده تا سپر حمایتی برای ارتش خود ایجاد کند.
سرنگون کردن این پهباد جاسوسی و هدف قرار دادن هر شیء پرنده مشکوک در آسمان یمن و استفاده گسترده ارتش یمن از پهبادها نشان می‌دهد پدافند هوای ما در اوج آمادگی قرار دارد.
در جنوب یمن نیز ده ها تن در درگیری‌های نیروهای تحت فرمان امارات و منصور هادی کشته و زخمی شدند. این در حالی است که اعضای دولت خودخوانده منصور هادی از وی خواستند امارات را از نیروهای ائتلافی ضد یمن خارج کند.
السعودیه تمارس لعبه الالهاء والتيهان للشرعيه.
خود سعودی ها در راستای از بین بردن آنچه که مشروعیت می دانند گام بر می دارند. این مسئله نشان می دهد به اصطلاح ائتلاف ضد یمن شکست خورده است و به توطئه ضد یمن تبدیل شده است.
در همین حال فرستاده سازمان ملل در امور یمن در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد تجزیه این کشور به تهدیدی واقعی تبدیل شده و اتفاقات در عدن آینده این کشور را نگران کننده کرده است.
ایران در رسانه ها.
همکارم خانم حسین پور امروز در بخش ایران در رسانه ها از پایگاه خبری سولون و شبکه اسپوتنیک اخباری رو در مورد ایران داره که دعوت میکنم همراه این بخش باشید.
المیادین نوشت همان گونه که حزب الله با پیروزی در جنگ 33 روزه موجب شد امریکا دیگر نتواند روی جنگ‌های اسرائیل برای تحمیل سلطه خود بر منطقه حساب کند، ایران هم از موضع برابر معادله وحشت در برابر وحشت را تحمیل کرده که موجب عقب‌گرد امریکا از جنگ علیه ایران شده است. نویسنده در این یادداشت تاکید کرد تلاش‌های بی‌امان اسرائیل در امید به اینکه خود امریکا جنگ با ایران را به دست بگیرد نشان می‌دهد که بعد از پیروزی ژوئیه امریکا دیگر نمیتواند به اسرائیل برای ورود به جنگ‌های نیابتی تکیه کند، اما چه بسا امریکا هم در برابر ایران به همین معضل عدم توانایی اسرائیل در نبرد با مقاومت رسیده باشد.
ایران در رسانه‌ها.
دانشگاه صنعتی شریف در جدیدترین رتبه بندی شانگهای در سال 2019 باز هم برترین دانشگاه فنی کشور شد. بر اساس اعلام پایگاه اینترنتی مؤسسه شانگهای در آخرین رتبه بندی این پایگاه در سال 2019 دانشگاه صنعتی شریف با ارتقای رتبه نسبت به سال گذشته موفق به کسب رتبه دوم در میان دانشگاه‌های ایرانی و رتبه اول کشوری در میان دانشگاه‌های فنی شد. بر طبق تعریف شاخص‌های این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز مناسب در 5 شاخص از 6 شاخص این رتبه بندی موفق شد در سال جدید در تراز 400 تا 500 جهانی در این نظام رتبه بندی قرار گیرد.
ممنونیم که امروز هم شنونده این برنامه بودید. 30900 شماره پیامک این برنامه و همینطور شماره 162 منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شماست. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
مرکز نوآوری آلیس با
وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در رازهای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
حراجستونه
تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه،
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره،
یادتون نره، جا نمونی، خواب نمونی. حراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
آقا
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.